کردم تاکید بر این هست که فضای جدید کسب و کار دنیا به سمت کسب و کارهای اینترنتی یا هوشمند یا دیجیتالی حرکت میکنه. و خدمت شما پیچیدگی شهرنشینی هم نیاز به این خدمات رو روز به روز افزون تر کرده و علل خصوص در مواردی که حادثه های سنگینی رخ میده مثل اپیدمی ها از جمله ویروس کرونا، این خدمات رو بیش از پیش مورد توجه هم تولید کنندگان هم عرضه کنندگان هم مصرف کنندگان قرار داده. بنابراین قطعا ما با افزایش کمیت این گونه خدمات مواجهیم. این گونه خدمات یک جذابیتی هم داره برای قشر جوان و تحصیل کرده ما که مسلط به فناوری های روز هستن و دیگه نمیخوام برم بشینم پشت یک میزی مثلا ماشین امضای یا یک کار بروکراسی و دیوان سالاری بی خودی انجام بدن و مایلن از این هوش و توانایی و مهارتشون استفاده کنن. پر روز به روز شما بیشتر با این عرضه کسب و کار و تولیدات به صورت فناورانه و خدمت شما عرض کنم که الکترونیکی مواجه هستید. هر کشوری که از این سرعت فناوری و عرضه خدمات به این شکل عقب بمونه در دو جهت، یک در جهت زیر ساختا، دو در جهت مدیریت اونها، به نظر من حقوق مصرف کننده از بین خواهد رفت، ضربات سنگینی خواهد خورد، ضمن اینکه در کنارش هم افراد خوشمند و قابل اطمینان و مورد اطمینانی هم دارن کسب و کار خودشون رو انجام میدن. ولی همیشه در فضاهای غیر فیزیکی و غیر حضوری حضور عناصر اخلالگر و سودجو و به قول معروف کلاهبردار بیشتر قابل پیش بینی.
متاسفانه
بنابراین ما برای این که از حقوق مصرف کننده دفاع کنیم، به نظر میرسه وزارت سمت علل خصوص از یک طرف، حوزه های فناوری مثل وزارت علوم معاونت خدمت شما فناوری ریاست جمهوری از طرف دیگر و دستگاه های نظارتی ما مثل پلیس فتا، مثل سازمان بازرسی، اینا باید مجهز بشن به امکانات روز، به امکانات فناورانه که بتونن این اخلالگران و این ضرب زنندگان به اعتماد عمومی رو چیکار کنن؟ شناسایی پیگیری کنن.
آقای مهندس الفت نسب، ما صحبته که از آقای دکتر شاکر شهینی ببیجه اون قسمت آخر، این که نیروهایی که قسمتهایی که ناظر هستند و مجری هستند و بنای کنترل و نظارت دارن باید مجهز باشن. این مجهز بودن آقای دکتر شاکری که فرمودن رو میخوایم استفاده کنیم بپرسیم از شما که چقدر ما تونستیم نزدیک بشیم یا فاصله بگیریم بریم به سمت بالاتر نسبت به استانداردهایی که در سطح دنیا وجود داره برای کسب و کارهای اینترنتی فضای مجازی. ما یه نماد اعتماد الکترونیکی داریم، چقدر با کمک این همه این ابزارها تونستیم به این استاندارد نزدیک بشیم یا حتی پشت سر بگذاریمش؟
ببینید، بنای فروشگاه های اینترنتی در ایران اصلا بر اساس تخفیف پایه‌گذاری شده. حالا عرض شدم طور که فرمودن سازمان های نظارتی ما باید بیشتر تو این زمینه کار بکنن، اما نکته مهمتر اینه که الان ما مواجه هستیم با عدم رعایت قانون توسط خود دستگاه های اجرایی. یعنی چه؟ یعنی بر اساس آیین‌نامه ماده 87 قانون نظام صنفی اعلام شده صرفا نماد اعتماد الکترونیکی کفایت نمی‌کنه، یعنی باید اینها پروانه کسب هم از اتحادیه کسب و کار مجازی بگیرن. این اتفاق نمی‌افته. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت کامل این اجرا نمی‌کنه. ما مواجه هستیم با یک سری وبسایت هایی که نماد دارن و متاسفانه تخلف میکنن، گران فروشی میکنن یا تخلفات دیگه. میخوام بگم ریشش اینجاست، وگرنه کسب و کار اینترنتی که داره ورود کرده به این بازار، مجوز گرفته، خیلی خوب اگر گران فروشی هم داشته باشه بر اساس قانون فصل 8 قانون نظام صنفی مردم میتونن شکایت بکنن و ما هم بررسی بکنن، اما اونی که مجوز نداره متاسفانه تو این فضا رها شده. ما الان بیشتر کسب و کارهایی که مجوز دارن این موضوع رو دارن رعایت میکنن. اصلا اگر رعایت نکنن مردم آقای هاشمی ازشون خرید نمی‌کنن.
آقای
الفت
نصر، این نکته که شما می‌فرمایید در کسب و کار حقیقی هم وجود داره. اینکه مثلا من میرم از یه جایی خرید می‌کنم که عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست، مثلا یه اخچالی می‌خرم، نمی‌دونم ماشین لباسشویی ظرفشویی می‌خرم،
بله.
میرم از جایی می‌خرم که عضو اتحادیه‌ای نیست، بعداً دچار مشکل می‌شم، امکان دسترسی بهش ندارم. این موضوع علاوه بر اینکه حالا بحث گران فروش و اینها مطرح هست، بحث اتحادیه و بحث گرفتن مجوز مطرح هست، نکات دیگه‌ای هم مطرح می‌کنه. اونجوری که آقای دکتر شاکر فرمودن بحث کلاهبرداری‌های اینترنتی رو هم مطرح می‌کنه. اینجا آیا نقصی وجود داره؟ این نقص از طرف حاکمیت ما هستش یا بر نهادهای نظارتی ما هست؟
وقتی شما به عنوان موجی قانون رو خودت رعایت نکنید، توقع داری آدم متخلف تو این سیستم بیاد قانون رو رعایت بکنه. ما بار هم گفتیم، از سازمان بازرسی کل کشور هم درخواست کردیم که به این موضوع ورود پیدا بکنه و اجازه نده که همینطور صرفا الان ما نزدیک به 50-60
اجازه نده. یعنی چی؟ وقتی یک سایتی میزنه با کمک حالا دو تا سلبریتی یا تبلیغش هم میکنه مردمش مراجعه میکنن، این با چی کار کنه؟
اول از کردم قانون میگه باید نماد بگیره و جواز کسب اینجا رو باید صفر بکنن. یعنی بدون پروانه کسب اجازه فعالیت ندن بر اساس قانون، که ما بتونیم این رو به هر حال اگه تخلفی هم نظارت کنیم، هم تخلفات شو رسیدگی بکنیم. این قدم رو اگر که دست اجرایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک برداره، کار ما راحت شد.
الان آقای دکتر شاکری چه کمکی میتونه ما بکنن که ازشون بخوایم همین الان؟
آقای دکتر شاکری نماینده محترم مجلس هستن، میتونن به نظر من به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام بکنن که مر قانون رو به
حال
انجام بدن،
آیین‌نامه
ماده 87 قانون نظام
سنتی
به صورت کامل اجرا
بکنید.
چند سال هست متاسفانه اجرا
معطل مونده. آقای دکتر شاکری بفرمایید.
آقای هاشمی درست میفرمه. آقای الفت‌منش در بعضی از کسب و کارهای الکترونیکی جدید مثلا مثل اسنپ اینا از رگولاتورهای مربوطه یه مجوز میگیرن، ولی با سازمان کسب و کار مربوطه خودشون هیچ ارتباطی ندارن.
حالا معلوم فرمودید مجوز دارن آقای
شما. حالا نه، از نگاه کنید از خدمت شما حمل و نقل، مدیریت حمل و نقل شهر تهران ندارن مثلا. ترجمه میکنید حمل و نقل ترافیک الان به شدت به تداخلی که با بقیه موتهای حمل و نقل تهران داره دچار مشکل شده. به عنوان مثال عرض کردم، البته کسب و کار خیلی ارزنده یا جزء پیشروان تو این زمینه، ولی من این نکته رو که ایشون فرمودن کاملا قبول دارم. علاوه بر اون رگولاتوری که تو فضای الکترونیکی مجوز میدن که بیان از فضای الکترونیکی کشور استفاده کنن، حتما باید مجوز مربوطه رو از سازمان کسب و کار مربوطه دریافت کنن. این یک مطلب. ولی مطلب دوم، رسیدگی دیگه به اینا مثل رسیدگی قبلی نیست. اینو من داشتم عرض می کردم، حتی اتحادیه هم باید بیان جلو کمک کنن به سازمان های بازرسی که اونا هم مجهز بشن به مطالبی که زودتر بتونن یا حتی پیشگیری کنن در تخلفاتی که رخ میده و مردم اعتمادشون اصلا به این کسب و کارا از دست ندن و کلی سرمایه های کشور، جوانان کشور، زیرساخت های فناوری که در این زمینه ما آماده کردیم اینا لطمه نبینن. عرض بنده نحوه و کیفیت بازرسی هم توسط اتحادیه و اصناف و هم در دستگاه‌های نظارتی بود متناسب با روز باشه. شما را کنید مثلا مؤسسات مالی اعتباری بعد از 20 سال تازه مثلا مسئلهش حل شد. یعنی نمیدونستن که این آقای مؤسسات مثلا غیر قانونی هم دارن چی کار میکنن، بانک مرکزی هیچ اطلاعاتی نداشت، به روز مثلا ترازای اینا رو مشاهده نمیکرد. و اگر این طوری بشینن تو اتاق دربستش کاری نکنه، همین اتفاقی که سر سرمایه مردم میاد. بنابراین عرض من ضمن تاکید بر قسمت اول اینه که قسمت دومم هوشمندی خودشونو نسبت به این نوع کسب و کارا ما باید دستگاهامون نشون بدن.
سپاسگزارم آقای دکتر شاکری، ممنونم که وقتتون رو اختیار ما گذاشتید. صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر.
متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای مهندس الفت نصر، ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر جنبندی در 30 ثانیه دارید خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
کسب و کارهای اینترنتی تقریبا میتونم بگم 90% تامین کننده محصولات هستن از کسب و کارهای آفلاین. یعنی آنچه که در بازار داره فروخته میشود و اینها میان در فضای مجازی میگذارن. اینم توجه داشته باشید، هر چقدر ما در فضای آفلاین ضعف داشته باشیم این ضعف خودشو در فضای آنلاین نشون میده. یه خوبی که فضای آنلاین داره این که خیلی شفافتر و قابل رصد هست. این اتفاق در مغازه ها واقعا نمیتونه پیگیری بشه. ما به عنوان اتحادیه کسب و کار مجازی در خدمت مردم هستیم. از طریق سایت union.ir مواردی اگر باشیم میتونن با سه تا کلیک شکایت بکنن. ما اینطور در خدمت هستیم.
سپاسگزارم از شما مهندس الفت نصر. صحبتتون بخیر باشه. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
موفق باشید. خدا
خدا نگهدار. اما تا لحظاتی بعد گفتگوی آخرین برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع 6 میلیون کارت خان قطع خواهد شد با حضور میهمانان و کارشناسانمون.
صبح آمده است برخیز برخیز بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی در شدت شب رها کن.
میخواییم درباره کارتخانهایی که قرار هست قطع بشه، بر من هیچ توضیحی نمیدم، هیچ مقدمه‌ای رو مطرح نمی‌کنم تا با میهمانانمون مستقیم بریم سر اصل مطلب. جناب آقای دکتر محمود علیزاده، معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، جناب آقای دکتر سید کاظم موسوی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر موسوی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض کردیم، صباح النور ان شاء الله. عرض ادب به حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه صبح گفتگوی شما.
ممنونم از شما. جناب دکتر علیزاده سلام، صبح حضرت عالی هم بخیر.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین مهمان عزیز و گرامی شما جناب دکتر موسوی.
متشکرم. ما میخواییم درباره 6 میلیون کارت خانی که قرار قطع بشه صحبت کنیم. مقدمات رو شنیدیم در رسانه ها، این خبر به اندازه کافی مطرح شده. چون وقتمون کم هست خیلی کوتاه میخواییم نکات اساسی رو بپردازیم. این که قرار 6 میلیون کارت خان قطع بشه کار خیلی خوبی هم هست، میدونیم به چه دلایلی میخواد مطرح بشه، اما این تخلفی که صورت گرفته، این کارتخوان ها اصلا از کجا اومدن؟ کی به اینا واگذارش کرده که حالا ما بیاییم دنبال کارهای سلبی بعدی بریم؟
خب فرایند به اصطلاح دادن کارت ها ظرف 10 سال گذشته از طریق شبکه های پرداخت و شرکت های معروف به PSP یا به اصطلاح ارائه دهنده خدمات پرداخت به مردم داده شده. خب در زمان خودش توی کسب و کار مربوط به این کار دیده نشده که هر یک از این دارندگان کارت باید در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی
باشه.
چیزی حدود 12.5 میلیون ابزار پرداخت به صورت POS یا درگاه پرداخت IPG به فعالان اقتصادی در سطح کشور داده شده که بر مبنای اون بتونن از طریق پرداخت‌های الکترونیکی فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو رونق بدن. خب با اومدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مخصوصا ماده 11 این قانون، بحث ساماندهی ابزار پرداخت‌ها، چه دستگاه POS و چه به اصطلاح درگاه پرداخت که IPG میشه، اونها میباید ساماندهی بشه. تو این ساماندهی مشخصا از 12.5 میلیون کارخانه که وجود داشت، نزدیک به 4-5 میلیون به اصطلاح دارای پرونده مالیاتی مشخص در نظام مالیاتی بودن و بقیه نبودن. یعنی واقعا
الان من میخوام سوالی که کردم ناظر به این هستش که ببین، ما همین الان هم برای خود من هم بارها شده که پیامکی میاد که نمیدونم به شما POS واگذار میکنیم، کارتخان واگذار میکنیم ظرف مثلا یک ساعت نصف روز و هیچ جا هم ثبت نمیشه، منم هیچ پرونده تشکیل ندادم. میخوام بگم تو این قسمت، حالا جز این 6 میلیون حتما هستن POS ها، کارتخان ها، حتی IPG حالا خیلی مطمئن نیستم، ولی کارتخان هایی که بدون هیچ ثبت مالیات، که هیچی، بدون هیچ ثبت مشخصاتی فقط واگذار میشه، داره دست به دست میچرخه.
این موضوع رو، این پیامک رو ما از بانک مرکزی پیگیری کردیم. اونها هم نسبت به موضوع پیگیری نمودن که آیا چنین واقعیت وجود داره، چون از بهمن سال گذشته دیگه هیچ گونه ابزار پرداختی، چه آی پی جی چه پست، به هیچ پذیرنده ای داده نمی شود مگر اینکه دارای پرونده مالیاتی باشه و دیتا و اطلاعات پرونده مالیاتیش با دیتا و اطلاعاتی که در سامانه پذیرنده برای عقص به سبز پرداخت داده میشه باید یکی باشه.
بسیار خوب.
حالا این رو ظاهرن الان بانک مرکزی کاملا رد میکنه که چنین چیزی نیست و اما در خصوص گذشته ما الان حدود
قبل از اینکه وارد گذشته بشه من آقای دکتر موسوی رو هم وارد صحبت بخوام که وارد صحبت بشن. آقای دکتر موسوی، این نکاتی که جناب آقای دکتر علیزاده فرمودن یکی از نقایص درآمدی کشور بود بر این که یک سری کسب و کارهایی هستن به هر حال از این فضا استفاده میکنن باید مالیات پرداخت بکنن و نمیکنن، این اتفاق داشت صورت میگیره. الان چقدر امیدواری که با این موضوع، با این حالا قطع کردن ها، ما بتونیم برسیم به یک نظام ایدئال مالیاتی از نظر کمیسیون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از آقای دکتر علیزاده متشکرم. خدمتتون عرض کنم که ما اگر دنبال شفافیت سازی هستیم و ایجاد شفافیت هستیم در حوزه‌های مختلف، مخصوصا عقص، بالاخره وجوهات و یا اینکه مالیات، یا اینکه اگر سهولتی هم در این موضوع بوده اما شفافیت نبوده است، ما باید از طریق بانک مرکزی به صورت قانونی به این موضوع رسیدگی بکنیم. به این که درست سهولت بوده، پست طرف دستش هست و جیبش هست، مثلا میاره بعد اون مبلغ خودشو میگیره و میره، حالا یا پست یا درگاه، من کاری ندارم این ابزارهای موجود، اما با توجه به این که مالیاتی به اینها تعلق نگرفته و یا اینکه نمیشه از اینها مالیات گرفت، فلذا به نظر من فرار از مالیات بحثش پیش میاد. حالا درسته شاید هم در هر حال فرار از مالیات برای کارهای بزرگ، اما چرا، پولهاییست که از این طریق رد و بدل میشه، فرق نمیکنه. فلذا اعتقاد بنده بر این هست که اونهایی که تو بازار، تو کار چسب و کار بالاخره از این ابزار استفاده می کنن، دستگاه پوز و امثال اینها باید بدانن که اگر نسبت به پرداخت مالیات امتناع کنن و استنکاف کنن، حتما بالاخره این ابزارها و این اسباب حتما از دست اونها گرفته خواهد شد. و من اعتقادم بر این است که الان ما جناب آقای دکتر علیزاده و جناب آقای هاشمی، اگر ما بالاخره در ارتباط با تامین بودجه دنبال این هستیم که حالا نفت یکیشه، بعد خدمتتون عرض کنم که و مالیات دومیشه، این مالیات اگر عقص نشود، این مالیات اگر شفاف سازی نشود، فراری های مالیاتی رو ما، یعنی سازمان مالیاتی دنبال اینها نرود و اینها این به قول حق و حقوق به قول بیت المال رو در حقیقت پرداخت نکنن، حتما مشکلات ما چند برابر خواهد شد. و شما مستحضر هستید که مجلس 450 هزار میلیارد تومان رو از طریق مالیات بودجه تخصیص به قول در نظر گرفته که از این طریق باید به قول بودجه ششور تامین بشود. بعد چون بالاخره فرق نمی کند، یکی یه قسمتش پوزه، اون قسمت دیگرش قمرکاته، اون قسمت دیگرش بالاخره اگر می خواهیم فساد ستیزی بکنیم، این هم یکی از همون مواردیست که بالاخره الان متاسفانه مردم در چسب و کار در بازار از این کارها انجام می دن.
به نظر من دعوت ما رو پذیرفتید.
بله، عرض کردم، منم تمام کردم. به نظر من یه مصوبه میخواد این.
بله.
اگر دولت که نتونست به گله این کار رو انجام بده و دلو این کار رو بگیره، یه مصوبه میخواد. محمد سامادی،
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صحبتون بخیر باشه، ان شاءالله با حضرت عالی خدافظی میکنیم. آقای دکتر علیزاده، ما متاسفانه وقتمون کم هست و حالا به هر حال در برنامه‌های آینده حتما بهش بیشتر خواهیم پرداخت، اما اگر بخوایم این قضیه رو در یک جمله، دو جمله جمع‌بندی بفرمایید، کمتر از 30 ثانیه، چه می‌فرمایید؟
این تکلیف سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است که برای ساماندهی این ابزار پرداخت‌ها بکوشند. با توجه به جلسات متعددی که با بانک مرکزی ما ما داشتیم، سعی اولیه‌مون بر این هستش که این ابزار پرداخت‌ها دارندگانشون با عنوان پذیرنده در نظام مالیاتی ثبت نام بکنن.
متشکرم، سپاسگزارم. صبح از عطاری بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
برنامه امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید، یادمون نره کرونا در کنار ماست. تا فردا، خدا نگهدار.
صبح شما هم وطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. برنامه صبح گفتگو رو شنیدید. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، امروز یک شنبه 14 شهریور ماه، سال روز شهادت آیت الله علی قدوسی دادستان انقلاب توسط منافقین هست که در سال 1360 به شهادت رسیدند. یادشون گرامی و روحشون شاد.
دوستان من، اگر آمده اید که روحانی شده و به پست و مقام برسید و دنبال بزرگ شدن و به دست آوردن موقعیت و ثروت باشید، بدانید که در دنیا و آخرت ضرر کرده اید. تا دیر نشده است بازگردید. اما اگر آمده اید که سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید و خادم اسلام بشوید، خوش آمدید. بدانید که خداوند شما را یاری خواهد کرد. این سخنانی است منتسب به آیت الله قدوسی، از مبارزان پیرو امام خمینی رحمت الله علیه قبل از انقلاب، که تا پیروزی انقلاب اسلامی و چند سال پس از آن در همراهی با انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.
بدین وسیله جناب عالی به سمت دادستانی کل انقلاب اسلامی در سطح کشور منصوب می شوید.
آیت الله علی قدوسی به خوبی با اندیشه های سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه آشنا بود و از اصلی ترین همراهان ایشان در مبارزات ضد رژیم طاغوت بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدای متعال توفیق میخوام که نیت ما را در این کاری که امروز آغاز میکنیم خالص بگردانه.
شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب در 7 تیر 1360 خورشیدی برای آیت الله قدوسی که بیش از 20 سال با او آشنایی داشت بسیار درآور بود. قرار بود آیت الله قدوسی هم در آن جلسه شرکت کند، اما به هر صورت این اتفاق نیفتاد. سرانجام او نیز به آرزوی خود رسید و در صبح شنبه 14 شهریور 1360 خورشیدی، یک هفته پس از شهادت شهیدان رجایی و باهنر، با بمبی که منافقین در دادستانی کار گذاشته بودند به شهادت رسید و به یاران خود پیوست. محمد حسین قدوسی، فرزند شهید قدوسی، واقعه شهادت شهید قدوسی را اینگونه توصیف می کند.
کمی قبل از حادثه از محل داستانی بیرون رفته بود و دیگه هم ناپدید.
تمام اتاق با اینکه مستحکم ساخته بوده منفجر میشه، موج انفجار سنگین بوده و ایشون هم به شهادت میرسه.
وقتی ریاست قوه قضاییه پس از تصویب قانون اساسی به شورای عالی قضایی سپرده شد، آیت الله قدوسی نیز عضو شورای عالی قضایی بود. او با هم فکری شهید بهشتی توانست وضعیت نابسامان قوه قضایی را سر و سامان بخشد. آیت الله قدوسی بر این باور بود که باید تغییرات اساسی در نظام قضایی کشور انجام پذیرد. او می گفت با تغییرات ظاهری و عوض کردن چند مهره نمی توان دادگاه و قوه قضایی اسلامی ایجاد کرد. قوه قضایی و دادگستری که از رژیم طاغوت باقی مانده است، سرتاسر آن خراب است. از قوانین قضایی گرفته تا سیستم اداری و بسیاری از آن افراد. قدوسی برای دادگاه ها و دادسراهای انقلاب قوانین و مقررات ویژه‌ای تهیه کرد و همواره با مجلس شورای اسلامی در ارتباط بود. با سعی او کمیسیون ویژه‌ای در مجلس برای وضع قوانین اسلامی برای قوه قضایی تأسیس شد. هرگاه به مشکلی برمی‌خورد و هیچ راهی برای برطرف کردن آن پیدا نمی‌کرد، نزد امام خمینی رحمت الله علیه می‌رفت و از ایشان نظر می‌خواست. این درد و
شنوندگان گرامی و ارجمند، همراه شما هستیم از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال می کنید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دیگر دوستان خودتون هم معرفی کنید و این عزیزان رو به جمع شنوندگان رادیو گفتگو اضافه بفرمایید. ساعت 8:30 صبح هست، همچنان همراهتون هستیم. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان گرامی میشه.
گفتگوی اجتماعی.